أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد الثالث في الإشارة إلى العوالم الثلاثة، دار الدنيا و دار الحساب و الجزاء و دار القرار بقول مستأنف. شاهد سوم از مشهد رابع، آخرین شاهد این مشهد هست، درباره عوالم سگانه است. عالم دنیا، عالم حساب و جزا و عالم قرار. از اصطلاحات قرآنی استفاده کرده، اگر بخوایم از اصطلاحات فلسفی استفاده کنیم، دار دنیا یعنی دار و عالم حس، دار حساب و جزا یعنی عالم مثال، دار قرار یعنی عالم عقل. میخواد مستقلن به تبیین هر یک از این عوالم سگانه بپردازه و اشراقاتی رو هم در این شاهد سوم بیان کرده که جمعا 11 اشراق هست. اشراق اول می‌فرماید فی حسر العوالم علی کثرتها فی ثلاث نشعات، که همین تبیین این مسئله است که عوالم رو به سه دسته تبیین و تقسیم کرده. میگه همونطوری که موجود تقسیم می‌شود به موجود محسوس، موجود مخیل و موجود معقول، و برای هر کدوم از اینا هم نشعی هست، عالمی هست، لذا میتوان سه تا عالم رو در نظر گرفت. یکی عالم محسوسات که عبارت است از دار دنیا که همون دار حرکات است، دار استحالات و تحولات است، و هر چیزی که در این دنیا تحقق پیدا میکند تجدد داره، استحاله داره، تحول داره، استمرار داره، حرکت جوهری داره علاوه بر حرکت پرزی. دومین عالم، عالم صور باطنه هست، یا همون عالم مثال، یا به تعبیر خودشون دار حساب و جزا، که میگه همسان و همانند عالم دنیاست. همه صور لذت بخش و دردناکی که در عالم دنیا هست، همه آنها در عالم مثال به نحو لطیفتر، ظریفتر و قویتر هم وجود دارد. البته این صور باطنه که در عالم مثال هستند تقسیم میشن به جنت سعدا و جحیم اشقیا، یعنی یک دسته در عالم مثال در این عالم صور باطنه سعدا هستن و در جنت سعدا به سر میبرن، عده دیگر اشقیا هستن و در جهنم اشقیا به سر میبرن. سومین عالم، عالم آخرت هست، عالم عقول، دار قرار، که عالم آخرت محضه از این یاد شده، که میگه عالم وحدت، عالم جمعیت، عالم فناء در حق تعالی است، که تمام کسرات در این عالم اضمحلال پیدا میکنه، چون این عالم آخرت وحدت داره و شدت وحدت داره، لذا هر اصلا شی میشه لاشی، همه میشن تجلی. و اینجا جاییست که دیگه جای سابقون مقربون هست، یعنی حتی اصحاب یمین هم در اینجا قرار ندارن، چه رسه به اصحاب شمال. این طبق سوره واقعه که بعضی اصحاب شمال هم بعضی اصحاب یمین هم. اصحاب شمال این اعمالشون دست چپ میدن و هر دو دستشون چپه، اصحاب یمین اعمال دست راستشون میدن و هر دو دستشون راسته. سابقون که مقرب نزد خدا هستن اونا از اصحاب یمین هم جلوترن. در این عالم آخرت محضه که عالم عقول و عالم قرار هست، فقط اهل سبقت و مقربین الهی که به مقام فنا رسیدن، یعنی حتی انیت انسانی خودشون از دست دادن، فانی در خدا هستن، دیگه منیتی انیتی ندارن، هر کاری میکنن برای خداست. و این عرض کنم خدمتتون سومین عالمی است که توضیح داده. بعدش وارد اشراق دوم میشه که توضیح میده چی شد که ما به این عالم دنیا آمدیم، آیا قبل سابقه داشتیم یا نه، بدون سابقه به این عالم دنیا آمده ایم یا با سابقه وارد عالم دنیا شدیم، که ایشون سابقه قبل از عالم دنیا رو قبول داره و لذا معتقد به قوس نزولی است که بعد از او قوس صعودی به وجود میاد که انشاءالله بعد توضیح خواهم داد. عبارت رو بخونیم. الشاهد و سالس به اشاره الى العوالم الثلاثه، این دار الدنیا میتونیم بگیم دار الدنیا یعنی اعنی دار الدنیا و دار الحساب و دار القرار، یا عطف بیان عوالم بگیرید که دار الدنیا، یعنی دار الدنیا میشه گرفت اعتباری که خبر مبتدای مبتدای محذوف باشه. دار الدنیا و دار الحساب و جزا و دار القرار به قول مستعنف، به قول مستعنف متعلق به اشاره است، یعنی اشاره به این عوالم سگانه که عبارت از دار دنیا و دار حساب و جزا و دار قرار باشد با گفتار مستقلی بحث میشن، یکی که اینا توضیح داده میشن. اشراق اول فی حصر العوالم علا کسرت آفی سلاست نشخد، در این که عوالم منحصرن با کسرتی که دارن در نشعات سگانه، نشعه هم به معنی عالم است. قد اشرنا سابقا الى ان الموجود اما محسوس او مخیل او معقول، قبلا اشاره کردیم در مشهد اول که موجود یا محسوس یا مخیل یا معقول. ولی کل منها نشعتون و عالمان، برای هر یک از این محسوسات و مخیلات و معقول عالم نیست، یعنی برای محسوسات عالم محسوس و برای متخیلات عالم مخیل و عالم خیال یا مثال هست، برای معقولات هم عالم عقل. فعالم المحسوسات، قسم اول از عوالم عالم محسوسات است که هی دنیا و هی دار الحرکات و الاستحالات، این دنیا دار حرکات دار استحالات است، دار تحولات دار تغییرات است. و کل ما فیها فهو لا محاله امر متجدد الوجود مستحیل الکار، میگه و هر چیزی که در این دنیا هست به ناچار امریست متجدد الوجود و مستحیل الکار، یعنی وجودش مرتب تجدد پیدا میکنه در آینده و وجودش استحاله پیدا کرده نسبت به گذشته. لا یلحق آخره به اوله، آخرش به اولش ملحق نمی شود چون عالم تغییره. و لا یستمر اوله الى آخره، استمرار پیدا نمی کند اولش به آخرش، یعنی ثبات نداره، قرار نداره، همش در حال تغییر تحول داشته. قوه فعلیت دوباره قوه فعلیت قوه است برای فعلیت بعدی، همینطور تجدد و تسرم و استحاله پیدا میکنه. دومین عالم میفرماید و عالم الصور الباطنه، که همون عالم مثال باشه، همین دار الحساب و الجزا باشه به تعبیر ملا صدر، که با حواس باطنی هم درک میشن، لذا بهش میگه عالم الصور باطنه. اینجا در عالم محسوسات صور محسوسه است و حواس ظاهری اون رو درک میکنن، ولی در عالم مثال و عالم صور باطنه، صور باطنه با حواس باطنی درک میشن. که یحذو حذوها و العالم، یعنی نعل به نعل این عالم است، یعنی همسان و همانند این عالم دنیاست، یعنی عالم مثال همانند عالم دنیا است. در چی؟ فشتمالی علی جمیع صور الملذه و الموویه، در این که عالم مثال و صور باطنه همانند عالم دنیا مشتمل بر همه صور لذت بخش و آزاردهنده است. الا انا اشد و الزازن و ایلامن من هازل اشیا، الا این که صور ملذه و موزیه در عالم مثال لذتشون و دردشون شدیدتر است از این اشیاء لذت بخش و دردناک در عالم دنیا. حاضر اشیاء مقصودی نه دیگه، اونجا تجدد استعال من حرکت جاری به این شکل نیست، نه، ولی همه این صور اونجا هستن. لانها، برای اینکه موجودات مثالی یعنی صور باطنه، التف اقوا هست. بله دیگه، بله همینطوره. چرا؟ مثلا لذت هایی که آدم در عالم خواب یا آزار، گاهی خود افرادی اصلا مثلا تو عالم خواب یک آزاری رو میبینه، اصلا گاهی خود تو خواب سکته میکنه، اینقدر شدیده. یا لذتی رو میبره تا مدت ها اون لذت رو وقتی یادش میاد کیف میکنه. بله خیلی شدید. حالا اینجا نه، عالم خواب هم دو قسمه، یک مثال متصل یک مثال منفصله. اینجا بحث مربوط به عالم مثال منفصل هست، نه مثال متصل. اگر عالم خوابت هم ارتباط با مثال منفصل پیدا کرد، بله، اصلا قطعا هر خوابی که انسان میره ارتباط به عالم مثال منفصل پیدا میکنه. ولی مشکل اینه اونقدر خیالات ذهنی از زیاده که قاطی میشه با هم دیگه، ولی وقتی بیدار میشه چی دستگیرش نیست. رضا فرمودن مثلا بعضی سوره و بعضی آیاتو بخونید بعد بخوابید، اینکه نفس آماده بشه. خوراکیست که مثلا شما یک غذایی رو میخوایید برای اینکه بتونید مثلا به اشتغالات دنیوی تو بپردازید، غذای روحه. و اما عالم الاخره، قسم سوم از عوالم، عالم آخرت است که همون عالم عقوله، دار قراره، عالم آخرت محضه. محضه هم گفته، توجه کنید، برای اینکه از عالم آخر معنی عام خارج بشه. این در واقع یه بخشی از عالم آخرته، یعنی یه آخرت در برابر دنیا داری که همه دنیا تموم شد وارد آخرت میشی، یه آخرت داری معنی آخرت محضه که نه، نه تنها غیر از برزخ، نه تنها غیر از برزخ، حتی قیامت هم که فرا میرسد، این عالم آخرت محض بخشی از قیامت است. توجه دارید، بخشی از اون آخرت قیامتی است، یعنی همون عالم در واقع مجردات تام و عالم قرار و عالم عقول محض است که مال یه عده خاصی است که بعد توضیح میدیم. فیه عالم الوحده و الجمعیه، این عالم آخرت محضه عالم وحدت و جمعیت است، چون همه چی دیگه فانی در حق تعالی. فکل کثرت تصل هناك یغمحل لشدت وحدته، برای اینکه هر کثرتی در اونجا وصل می شود به وحدت، مزمحل می شود کثرت به خاطر شدت وحدت عالم آخرت محضه. و کل ظل و فیء یتلاشی من تلعل اضیائی و نوریته، میگه به خاطر روشنایی نور حق هر سایه ای لاشی میشود. یتلاشی از لاشی گرفته شده، یعنی شی لا گذاشتن بعد فعل ازش ساختن. هر سایه‌ای و فیعی، فرق زل و فیع این است که در واقع زل سایه‌ای است که از صبح پیدا میشه تا ظهر، فیع سایه بعد از ظهر هست تا شب، چون در واقع سایی که زل باشد شدیدتر میشه، ولی سایی که فیعه رود زواله. زل کنایه از حواس ظاهری است، فی کنایه از حواس باطنیه. میگه هر یک از حواس ظاهری و باطنی دیگه متلاشی میشود به خاطر روشنایی نور حق تعالی. یحشر الیه السابقون المقربون، محشور میشن به این عالم آخرت محضر سابقون، یعنی اینایی که در امور خیر سبقت میگیرن، در رفتن به بهشت سبقت میگیرن. صرفا اینطور نیست که حالا کار خوب انجام بدن، نه، در کار خوب هم از دیگران سبقت میجوین. لذا از اصحاب یمین مرتبهشون بالاتره. چرا سابقون؟ سابقون دیگه کیا؟ سابقون چه صفتی دارن؟ المقربون. این سابقون مقرب به خدا هستن. چرا سابقون مقربون محشوم شد در عالم آخرت؟ لفناء نیتهم، چون نیت خودشون رو از دست دادن، در وجود حق فانی شدن. یعنی چی؟ یعنی معدوم میشن؟ نه، یعنی به اراده الهی عمل میکنن. نه این که جبر اراده هم دارن، ولی چطور اراده تکوینی الهی بر ما سیطره داره، من بخوایم نخوایم اراده تکوینی کار خودشو میکنه، اراده تکوینی الهی کار خودشو انجام میده، اما اراده تشریعی خداوند تخلف بردار است. انسان ممکنه با اراده خودش در برابر اراده تشریعی بیسته، مثلا معاذ الله نمازشو نخونه، روزشو نگیره، یا یک معصیتی انجام بده. اینه که سابقون هستن، مقربون هستن، چون نیت انسانیشون از دست رفته، فانی در وقت حالا شده، لذا هر کاری میکنن در اراده تشریع خدا ذوبن. دقیقا همونی که خدا از شون خواسته انجام میدن. و تحقق هم بالوجود الحقانی، لفناء نیتهم و تحقق هم بالوجود الحقانی، یعنی به خاطر فناء نیتشون و به خاطر تحققشون به وجود حقانی، یعنی وجود حقانی دیگه پیدا کردن. اونقدر به خدا نزدیک شده که کل اسماء و صفات الهی در اونها تجلی پیدا کرده. دون اصحاب یمین، اصحاب یمین و همچنین بعد میگه اصحاب شمال، از عالم عقل و آخرت محض بیرون هستن. برای اینکه اصحاب یمین از مشتغلین به مطالعت مظاهر صفات و الاسماء، برای اینکه در دنیا مشغولن و مطالعه میکنن مظاهر صفات و اسماء الهی رو، یعنی خود اسماء و صفات الهی رو مطالعه نمیکنن، اما مظاهر رو، توی مظاهر موندن، کار خوبم انجام میدن، اصحاب یمینن، ولی در مظاهر موندن. لبقا التفاق، چرا اینا تو مظاهر موندن و به خود اسماء و صفات نرسیدن؟ یعنی مثلا اینا جزء کسانی هستند که به تعبیر عرفانی از عالم محسوس رفتن بالا، عالم مثال هم رفتن، با عالم عقل هم رفتن، ولی عالم عقل باز عقول و عالم عقل مظاهر اسماء استفاده به تعین ثانی نرسیدن. چرا؟ لبقا التفاتهم الی ذواتهم المنوره به نور رحمت، برای اینکه التفاتشون به ذوات منوره خودشون هنوز باقی است. ذاتشون هم ذات منوره است، به نور رحمت الهی هم منور شدن، و به این ذاتی که به نور رحمت الهی منور شدن التفات دارم، و این التفات چون باقی است، خلاص هنوز به این من توجه دارم، ولو من نورانی است. بنابراین التفات چون باقی است، یعنی هنوز به فنا نرسیدم. و اما اصحاب الشمال، خب این که دیگه معلومه در عالم آخرت محض جایی ندارن، آدم هایی هستن که اعمالشون دست چپشون میدن و هر دو دستشون چپه. یعنی اینطور نیست که اونجا بگیم مثلا دست راست و چپی هست، نه، اصلا حقیقت، حقیقت یمینه. و اما اصحاب الشمال المقیدون، اینا مقیدن به چی؟ لمحبت الشهوات، یعنی محبت شهوات اینا رو دست و پا اینا رو بسته، مقیدشون کرده. فهم النازلون الى محبت طبیعه، اینا نازل میشن به پرتگاه و چالای طبیعت، تو طبیعت خودشون رو انداختن. طبیعت یعنی منظور همین طبیعت دنیوی مادی. و درکت الهوا، به مرتبه پست هوا و هوس فرو رفتن. و القائدون، یعنی فهم، نگو فهم النازلون، نگو فهم القائدون، مع حزب شیطان، اینا موعظ به شیطان هستن. حول جهنم جسی، اینا دور جهنم جسی هستن. جسی یعنی نشستن بر روی زانو، دور جهنم مثل جهنم هست، دور جهنم تو بازار زانو نشستن، برای باید پذیرایی بشن از این آتش جهنم. بله، این اشاره به چی اینجا آدرس در محضر قرآن هستید، یه نگاهی بکنید آیه شو ببینیم. بله،
ما کل اصحابها رو به اصحابی یعنی شما تقسیم کنید.
نه، کی گفته این تقسیم رو نشون؟ آره، ثلاثت ها، یمین، شمال و مقدم و سابقه. آیه شروع بخونید، آیه 69. بله، 69 سوره مریم.
آیه مصاد و آیه دنیا چقدر در صورت بیدیت و عذیت مشترکن و در آنها به چیز رو به حرکات و استحادات دیگه رو
که بله تفاوت دارن، بله، چون تجرد مثالی در اونجا هست.
خب آیه 68
68 بله بخونید. ببینید ایشون هم داره والقائدون مع حزب شیطان، فورب که لنحشرن هم چی؟
والشیاطین
حول جهنم جسیا. خب الاشراق الثانی فی الاشاره الى مجیئنا الى هذه الدار و تعین حدها و حد ما فوقها، تعین حدا و حد ما فوقها. اشراق دوم این است که خب چه شد الان ما به این عالم دنیا اومدیم؟ از قبلش بودیم یا نبودیم؟ خب بعضی از حکما که حکمای مشاع باشن معتقدن که ما نبودیم، صرفا یه استعداد محض بودیم و این استعداد آمد در این عالم دنیا و تبدیل شد به چی؟ به فعلیت، و آغازمون در همین عالم دنیاست. ولی ملا صدر با استفاده از آیات و روایاتی که مربوط به عالم زر هست معتقد ما قبلن بودیم، ما قبلن وجود داشتیم، از عالمی به عالم دیگری تنزل پیدا کردیم، یعنی عالمی اومدیم وارد عالم دنیا شدیم، در قوس نزول بعد به ما سفارش کردن که قوس صعود رو دیگه خودتون طی کنید با شریعتی که در اختیارتون گذاشته این، قوس صعود رو طی کنید تا برگردید به دوباره عالم عقل. حالا میخواد این توضیح بدهد که این آمدنمون به عالم، به دار دنیا چطور بوده؟ اصلا حدود دار دنیا چی است؟ حدود مافوق عالم دنیا چه هست؟ ابتدای این اشراق ثانی ملا صادق می فرماید ما از عالم مثال اومدیم به عالم دنیا، یعنی اول عالم مثال بودیم بعد از اون تنزل پیدا کردیم به عالم دنیا. خب حد عالم دنیا تا کجاست؟ یک از سوالای خیلی مهمه که فیزیک جدید هم مطره و حدی داره عالم طبیعت، میگیم آخرش کجاست؟ در طبیعت قدیم بحث افلاک مطرح بوده، افلاک نهگانه بر اساس هیئت بطلمیوس، ولی الان دیگه چیزی به نام فلک رو قبول ندارن، مدار رو قبول دارن با کهکشانها رو، و میگن مثلا تحقیقات و تلسکوپ هایی که الان ساخته شده و امکانات نرم افزاری که در اختیار است با محاسبات ریاضی و تجربی، مثلا کهکشانهایی رو کشف کردن که مثلا فاصله شون با زمین فرض کنید چند میلیارد سال نوری هست، توجه دارید، بعد هم ممکنه باز بیش از این شناسایی کنن.
فلک
همون
لایه‌های مدارمان
حالا عرض میکنم، الان دیگه در طبیعت جدید بحث از فلک مطرح نیست، مدار مطرح، مثلا زمین وقتی حرکت میکنه در یه مداری حرکت میکنه، شمس که حرکت میکنه یا مریخ که حرکت میکنه بر اساس یه مداریست، و کهکشان هایی که دیگه از ورای این منظومه شمسی هم هستن که عرض کردن فاصله شون چندین میلیارد سال نوری هست، یعنی هنوز باز نتونستن بگن پس انتهای عالم طبیعت کجاست. مرحوم علامه طباطبایی هم در این بحث زین سماء الدنیا به زینت الکواکب و بحث سماوات سر که میخواد شرح بده، میگه تمام این کهکشان و هرچی معلوم میشه این توزه همین سماء اوله، آسمان اوله که سماء دنیا هست، اینا که تمام شد وقت از سماع بعدی شروع میشه که دیگه این دنیا نیست. لذا اینایی که تفسیر کردن بعضی سماعات سب و به هفت فلک و بعد فلک هشتم نهم و گفتن هر شو کرسی هست و مثلا با آیت بطلمیوس، این نه، این تفسیر بی خودیش رفتی به این آیت قرآن، چه آیت سریعا فهمه زین نه سماع دنیا به زینته که بود، این سماع دنیا مفرد همیشه آورده، در حالی که این افلاک ناگانه توضیح میدم که معروف عالم دنیا. این در طبیعت جدید، اما در طبیعت قدیم افلاک نهگانه مطرح میکردن که میگفتن هفت تا فلک هست که قبلا هم خدمت رو توضیح دادیم در این بحث اولیه، نمودارشون هم به این شکل هست که الان حرفش اینه، یعنی که هر یک از کواکب، هر کوکبی روی فلکی مثل میخ چسبیده، خود فلک مرئی نیست، خود فلک رو نمیبینیم، اما فلکه که حرکت میکنه، کوکبه حرکت نمیکنه، کوکبه ثابته، ولی کوکب چون مثل میخ فرو رفته در فلک، لذا به تبع حرکت فلک کوکب هم حرکت میکنه، که بعد این کواکب رو تقسیم میکردن به کواکب نیره و کواکب متحیره. کواکب نیره عبارت بودن از خورشید و ماه، و کواکب متحیره عبارت بودن از عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل، که بعضی از اینا گاهی توقفشون دیده میشه، که اینا رو میگن کواکب متحیرهی که اقامت دارن، بعضیشون گاهی خود به سمت مشرق حرکت میکنن، بعضیشون به سمت مغرب، اونه که به سمت مشرق حرکت میکنن بهش میگن استقامت دارن، اینه که به سمت مغرب حرکت میکنن میگن رجعت دارن، اینا دیگه اقسامیست که توی طبیعت قدیم ذکر شده. بعد بر اساس این کواکب اومدن افلاک نهگانه رو تعریف کردن، فلک اول که فلک قمره، فلک دوم فلک زهره است، یعنی کوکبی که مثل میخ چسبیده بین فلک دوم زهره است، فلک سوم عطارد هست، فلک چهارم خورشید است، فلک پنجم مریخ است، فلک ششم مشتری است، فلک هفتم زحل، فلک هشتم رو میگن فلک منطقه البروج، که بروج دوازدهگانهی هستن در این منطقه البروج، که عبارتن از برج اسد، برج سنبله، برج سرطان، برج عقرب، برج دلو، حوت، سور، جوزا، میزان و قوس. چون ستاره هایی هستن مثلا شبیه دلوه، شبیه حوته، شبیه نمیدونم فرض کنید عقربه. به این خاطر اسم بروج اینطوری گذاشتن. خب پس فلک البروج یا منطقه البروج میشه فلک هشتم. این فلک هشتم رو بهش فلک ثوابت هم میگن. که این کجا قرار داده؟ قرار داره تحت فلک نهم. فلک نهم رو میگن فلک اطلس. فلک اطلس. خب حواس ما طبق حالا طبیعت قدیم تا فلک هشتم رو میدیدن. چرا؟ برای اینکه کواکب رو میدیدن، بروج رو هم میدیدن، لذا تا فلک هشتم رو مشاهده میکردن. اما فلک نهم یا فلک اطلس نه اینکه خیلی شفاف بود و برجی یا کوکبی هم نداشت، اینو مشاهده نمیکردن. لذا میگفتن که حد عالم دنیا تا فلک هشتم است که زیر فلک اطلس قرار داره. این حد عالم دنیاست. خب حد عالم مثال کجاست؟ میگه حد عالم مثال فوق فلک هشتم و فلک بروج رو منطقه البروج قرار داره. یعنی برید به طرف فلک نهم. وقتی رفتی طرف فلک نهم دیگه عالم مثال شروع میشه، تو باحث هم دیده نمیشه. که ایشون میگه عبارت از سدرة المنتهى است که نزد آن جنت المأوى هست. تا کجا؟ تا تحت مرتبه قلم، یعنی سقف عالم مثال کفش، همین کف عالم مثال فوق فلک هشتم منطقه البروج کفش و فوقش میشه تحت مرتبه قلم. که دیگه همه عقاب اونجا قرار دارند و تعریف شده. استدلال عقلیش. یعنی اینا همش با بعضیش حالا محاسبات ریاضی هم دارن ولی استدلال عقلی دارن که میگن. حتی خیلیش هم از آموزهای دینی هم استفاده کردن. میگه به هر حال ما در واقع به یه معنا میشه اینطور گفت از اون عالم عقل و عالم مرتبه قلم که همون عقل کلی ازش تعبیر میکنه، از اون قلم اعلا یا عقل کلی ما تنزل پیدا کردیم اومدیم به عالم مثال، از عالم مثال هم تنزل پیدا کردیم اومدیم عالم دنیا. یعنی ما حقیقت اون اول در عالم عقل بوده، بعد از اونجا تنزل پیدا کردیم اومدیم به عالم مثال، از اونجا هم تنزل پیدا کردیم اومدیم به عالم طبیعت و عالم دنیا. عالم دنیا حدش تا فلک هشتمه، یعنی بالای فلک هشتم. از بالای فلک هشتم تا فلک نهم میشه عالم مثال، بالای فلک نهم میشه قلم اعلا یا همین عقل کلی که میشه عالم عقل. این عرض کنم خدمت تو خلاصه این بحث دیگه، حالا چون عبارات اینا دار ظریف و دقیق هست و تو عبارات تأملی بود. نه نه اونجا فعلیتی داشته، اما فعلیت به نحوه بساطت. این نکته مهمیه توجه کنید. یعنی ما در عالم عقل وجود داشتیم، بالفعل وجود داشتیم، ولی الا نحوه بسیطن توجه کسرت درش نبوده. بعدش این تنزل پیدا کرده به عالم مثال، یک کثرت مثالی پیدا کرده، بعد تنزل پیدا در عالم ماده که دیگه کثرت مادی پیدا کرده. فرق در واقع دیدگاه مشابه با حکمت متعالی اینجا ظاهر میشه.
یعنی
عالم چهارمی
فرض نمیشه که دیگه اون عالم استعدادی، عالم ذری، هر چی که اسمش باشه باشه.
نه دیگه.
اون سابقه که فرض
نه. نه. حالا اون دیدگاهی است که ما عالیم، ولی تو حکمت متعالی عالم ذر در واقع همون عالم مثال و عالم عقلی است که انسان از اونجا تنزل پیدا کرده. خب در واقع اینا حرفشون اینه که میگن این مرتبه قلم که همون عقل کلی است، قلم قضاست. یه لوحی وجود داره به نام لوح قدر. این قلم قضا مقدرات رو بر لوح قدر می نویسد و بر اساس این نوشته ها است که بعداً تحقق عینی پیدا میکنه در عالم خارج و عالم محسوسات، یعنی به تدریج تنزل و ظهور پیدا میکنه. خب معمولا قلم قضا رو عقل کلی تعبیر میکنه که اینجا هم آمده لوح قدر رو هم نفس کلی تعبیر کرده، که حالا برسیم به معنی توضیح خواهم داد. میگه اشراق دوم در اشاره به آمدن ما به عالم دنیاست، به تعیین حد عالم دنیا و حد ما فوق دار دنیا که چقدر است. اعلم انا من ذلک العالم جئنا الی هذا العالم، بدان که ما از این از اون عالم آمده این به این عالم. ذلک العالم منظورش عالم مثال هست، ما از عالم مثال اومدیم به عالم دنیا، چون بعدش وارد عالم عقل هم میشه. فعلا نزدیکترین عالم به عالم دنیا چیه؟ عالم مثاله. خب حد این عالم دنیا چقدر است؟ و حد دو یعنی حد حاضر عالم که عالم دنیاست، من فوق فلک البروج، از همون حدش، یعنی حدی که از عالم هیولا گرفته تا بالای فلک بروج، یعنی فلک هشتم، یعنی انتهای فلک هشتم که منطقه البروج هست که همه بروج دوازدهگان را شامل می شود، این حد عالم دنیاست. که این فلک بروج تحت فلک المستقیم هست، یعنی این فلک هشتم زیر فلک اطلس هست که فلک نهم هست. فلک مستقیم هم هست. یعنی چی؟ یعنی تمام حرکات مستقیم در نهایت به این فلک ختم میشن. تحت فلک المستقیم مضام مضاف الیه، یعنی فلکی که مستقیم هست، فلکی که عبارت است از مستقیم. یعنی چی؟ یعنی خطوط مستقیم وقتی شروع میکنن به این فلک نهم نهایتا منتهی میشن، چون دیگه بالاتر از اون چیزی نداری. نه اینکه خود فلک مستقیم ها، خود فلک مستقیم نیست، افلاک همه مدورن، توجه داشته باشین. نفرمون الفلک المستقیم که بعد اشکال بگید که افلاک مدور هستن، چطور شده فلک مستقیم؟ غلطه. بله شما چی داره؟ نه شما اون که داره نباید داشته باشه، این خطا کرده. الفلک المستقیم یعنی خود فلک مستقیمه، فلک مستقیم نیست، فلک مدوره. ولی همه اشیاء فلکی که فلک تمام امور مستقیم هست، فلک الامور المستقیم، همه اون مستقیم به اون منتهی میشه. بله ما کتاب الفلام نداره و نباید هم داشته، صفت نیست. بله حتما نداشته باشه میشه مفعله، داشته باشه میشه صفت، بعد از صفت داشته باشه غلط میشه. وقت نسخه بدل زده براش، چون اینجا نسخه بدلی نداریم، اینجا نسخه بدل بی الف داره، بعد الف لام رو از جایی گرفتن یا خود مصحح درست کرده. الفلک، الفلک، الفلک تو متنه یا؟
تو متن، فلک تو
ها؟ فلک آره، فلک که معلومه، مت داره فلک، ولی الفلک معلومی داره چه نسخه ای گرفتی. بله این ایمان بعیده باشه تو نسخه. خب و حد ذالک العالم، خب حد عالم دنیا تمام شد، چه راحت حلش کردن، هنوز فیزیکدان الان مونده تو جایی مناسب حلش کرد. بله بله، اما حد این عالم یعنی عالم مثال، ذالک العالم، حد عالم مثال کجاست؟ من فوق ذالک الفلک، یعنی بالای این فلک بروج هست، یعنی در واقع سقف فلک هشتم انتهای عالم دنیا و آغاز عالم مثال است. و هو این عرض کنم خدمتتون، و هو بعد هو رو بزنیم به فوق ذالک الفلک، نه ذالک الفلک ها، یعنی بالای این فلک هشتم که دیگه میرسیم به فلک نهم. بله بله دیگه، در واقع هو یعنی این ذالک العالم که عالم مثال است، این سدره المنتهى است. نه حالا اشکال نداره، هر دو تاش یکیه. میفرماید این سدره المنتهى است که نزد او جنت المأوا است. سدره المنتهى یعنی درختی که عرض کنم خدمتتون منتهی الیه دیگه فلک هشتم است، یعنی سدره المنتهى روی فلک هشتم قرار داره، یعنی فلک به تعبیری فلک هشتم روی جنت المأوا قرار داره. جنت المأوا چیه؟ فلک نامه. حالا تطبیق های الان، حالا آیه چی میخواد بگه کار ندیم، میخواد این ملاصد و آیه رو چی تو فهمیده. میگه این عالم مثال و فوق فلک هشتم سدره المنتهی است که نزد آن جنت المأوا است، یعنی این سدره المنتهی رو فلک هشتم قرار داره که این خودش روی جنت المأوا قرار داره. جنت المأوا چیه؟ عبارت از فلک نهم. حالا جنت المأوا که میگن به این خاطر چون بهشتی است که مأوا و مسکن اهل تقوا و اهل یمین هست، اصحاب یمین در اونجا استقرار پیدا میکنن، مأوا میگزینن و مسکنشون است. خب از فوق فلک هشتم تا کجا؟ الی تحت مرتبه قلم، یعنی تا پایین مرتبه قلم. از بالای فلک هشتم شروع کنید، فلک نهم رو هم وارد کنید تا برسید به قلم اعلا. کف قلم اعلا میشه انتهای عالم مثال. پس از ما هیولا شروع کنید تا سقف فلک هشتم، این میشه دنیا. از سقف فلک هشتم برید بالا، فلک نهم رو هم پشت سر بذارید تا برسید به کف قلم اعلا. تا کف قلم اعلا میشه عالم مثال. قلم اعلا میشه چی؟ میشه و هو العقل کلی، یعنی میره عالم عقل. پس عالم دنیا حدش معلوم شد، عالم مثال هم حدش معلوم شد، عالم عقل هم که معلوم دیگه، عقل کلی که عالم قضای الهی است. چون قلم اعلا قلم قضا هم هست، یعنی قلمی است که بر لوح قدر مقدرات رو می نویسند. یه مطلبی است دوستان اینو توجه داشته باشید، ما اینجا تعبیرش بود عقل کلی که قلمه، لوح قدری، قلم قضایی عقل کلیه، لوح قدری چه مقدرات بر او نوشته شده از توسط قلم قضایی، بهش میگن نفس کلی. پس یه عقل کلی داریم، یه نفس کلی داریم. عقل کلی عبارت است از همین قلم اعلا، قلم قضا، تو عالم عقل. لو نفسی، لو قدری که نفس کلی است، عبارت است از در واقع اون ظرفی که مقدرات در اون نوشته میشه. اینجا الان گفت عقل کلی، چون مربوط به عالم عقل هست. عالم نفس مربوط به عالم مثاله، یعنی در مقدرات در عالم مثال مدون میشه. وقتی دو تا اصطلاح دیگه هم داریم در فلسفه، که یکی عقل کل است، یکی نفس کل است، که بین عقل کلی و نفس کلی متفاوته. عقل کل یا گفته میشه منظور عقلی است. ها اینو من اول عرض کنم، میدونید که فلاسفه معتقدند به تعدد افلاک عقولی هست. این که میگن عقول عشره، چون افلاک نهگانه است، از عقول عشره قائلن. توجه داری؟ یعنی یه عقلی هست که مدبر فلک نهمه، یه عقلی از مدبر فلک که میشه عقل اول، یه عقلی از مدبر فلک هشتمه میشه عقل دوم. همینطور تا برسیم به عقل فعال. عقل فعال چیکار میکنه؟ خالق عالم طبیعته، که میشه چی؟ عقل همون عاشق، عقل دم، عقل فعال. وقت عقل کل عقلی است که مدبر بر فلک نهم است، عقل کله. گایو اما عقل اول بعد. گاهی خود به مجموعه عقول دهگانهی که مدبر افلاک نهگانه و عالم طبیعت هستن، به مجموعه شو میگن عقل کل. پس یه وقت عقل کل یطلق علا عقلی که مدبر فلک نهمه، یه وقت یطلق بر مجموعه عقول مدبره بر افلاک نهگانه و عالم طبیعت. این عقل کل. یه نفس کل هم داریم که نفس کل باز دو تا اطلاق داره. یک منظور نفس فلک نهمه، چون فلک نهم یه بدنی داره، یه جسمی داره، یه نفسی داره. نفس فلک نهم رو نفس کل هم گفتن. گویا خود به مجموعه نفوس افلاک نهگانه باز نفس کل اطلاق شده. جناب ابن سینا در کتاب مبدأ و معاد در مقاله اولا فصل 52 فرق عقل کل با عقل با نفس کل رو توضیح داده، که عقل کل اطلاقاتش چیه، نفس کل هم اطلاقاتش چیه. الان بحث ما عقل کل و نفس کل نیست، الان بحث ما عقل کلی و طبعا نفس کلی است، که عقل کلی عبارت است از همین قلم اعلا، قلم قضا. نفس کلی همون لوح قدری است که همه مقدرات توسط قلم قضایی بر لوح قدری نگاشته می شود. می فرماید و هو العقل الکلی و مجیئنا من ذلک العالم انما هو من جنت الله التي هي حظيرة القدس و هي فوق ذلك العالم و هاذا العالم. می فرماید آمدن ما یعنی آمدن ما از این عالم، یعنی از اون عالم، یعنی عالم مثال. ببینید این عرض کردم خدمتتون، نمیخواد بگه ما تو عالم عقل نبودیم، اما رو فعلا سیر و از عالم مثال شروع کرده. میگه آمدن ما از عالم مثال همانا هو، این آمدن از جنت الله بوده. جنت اللهی که یه حظیره القدس است. به این کنایه از در واقع همون باز جنت الله، یعنی یک منطقه مقدسی است. وهیه یعنی این جنت الله که حضیرت القدس است فوق این عالم مثال و عالم دنیا. ذالک العالم یعنی عالم مثال، هذا العالم یعنی عالم دنیا. یعنی چی؟ یعنی ما اول به نحو بساطت در عالم عقل که جنت الله حضیرت القدس فوق عالم مثال و دنیا بوده بودیم، بعد اومدیم به عالم مثال، بعد از عالم مثال اومدیم به عالم ماده. ازا میگه و مجی اونا منزال کل عالم، این که اومدیم از عالم مثال به عالم دنیا، حواستون باشه این انما هو من جنت الله، آغاز اولیش از عالم عقل بوده. جنت الله یعنی جنت اسماء و افعال الهی، چون جنت الله هم جنت اسماء داره هم جنت افعال داره که همشون تو عالم عقل هم. پس ملا صدر از عالم مثال شروع کرد، بعد آخرش دید خود نمیشه عالم عقل هم باید بگیم. زیاد گفت حواستون باشه قبل از عالم مثال عالم عقلی هم بود. پس اولا به لحاظ هستی شناختی سه تا عالم است، عالم طبیعت دنیا، عالم مثال و عالم عقل. به لحاظ انسان شناختی سیر ما از عالم عقل به عالم مثال، از عالم مثال به عالم طبیعت بوده. فاما هذا العالم، اما این عالم، شما سوالی داشتید؟ هشتا نه نه بالای هشتا بله بله فوق فلک بروج. افلاک نه تاست، فلک نه میشه فلک اطلس.
تو وقت
همون عالم
اعلان که
عالم ملک
اعلان قلم اعلان
نه نه تا فلک، نه نه تا عالم. سه تا عالم داریم، نه تا فلک داریم. در واقع از فلک اول بگیرید تا فلک بالای فلک هشتم عالم دنیاست، بعد از فلک هشتم تا فلک نهم تا کف عالم قلم اعلا میشه عالم مثال، از او دیگه عالم عقل شد. بله سه تا عالم. نه ببینید در واقع ملا صدرا در جای خودش همونطوری که عالم طبیعت رو اثبات کرده که عالم طبیعت داریم، ثابت کرده عالم مثال داریم، ثابت هم کرده که عالم عقل داریم. اینا در جای خودش ثابت کرده، در مشهد سوم مفصل این بحثا ذکر شده، یه بخشیش هم در مشهد دوم اینا آمده. حالا در واقع بر اساس آموزهایی که قبلا خونده ایم و اثبات کردیم، ایشون اومده این مباحث فلسفی رو هم با آموزهای دینی تطبیق کرده هم با طبیعت قدیم. حالا اگر فرض کنیم طبیعت قدیم به هم خورد و طبیعت جدید، اصل عالم مثال عالم عقل به هم نمیخوره، تطبیقات ملا صدرا به هم میخوره. بعضی خیال کردن مثلا ملا صدرا از طبیعت بحث فلسفی رو اثبات کرده، نه خیر، ملا صدرا برای عالم عقل برهان آورده، برای عالم مثال هم برهان آورده، برای عالم طبیعت هم برهان آورده. به صرف این که ما عالم طبیعت رو میبینیم ثابت نمی کنه عالم طبیعتی هست، چرا اشتباه داریم میبینیم. بله ملا صدرا اومده بر اساس در واقع، یعنی اومده در این اشراق دوم تطبیق کرده، یا به عبارت دیگه اینطور بگیم، این دو جور دو بیانه. یک، ملا صدرا در این اشراق دوم اومده تطبیق کرده دستاورد فلسفی رو که عوالم سگانه باشد بر طبیعیات و بر روایات، بر آموزه دینی. این یه بیان. یه بیان دیگه یعنی این که ملا صدرا میگه ما از آموزهای دینی فهمیده ایم که ما قبلن بوده ایم و تنزل کردیم به عالم دنیا. اینو روایات میگن عالم زری وجود داشته، از عالم زر هجرت کردیم اومدیم تو این عالم. درست. خب حالا که ما اینو پذیرفتیم، میخواد برای این یه تبیین فلسفی ارائه بده. چطور برای صراط تبیین فلسفی؟ صراط رو از کجا گرفته؟ میزان از کجا گرفته؟ جنت و جهنم از کجا گرفته؟ اینا از نصوص دینی گرفته، تبیین فلسفی برای اونا ارائه کرده. ایشون الان داره یه تبیین فلسفی برای مجیء اونا الهازه دار بیان میکنه، تبیین فلسفی بر اساس دستاوردهایی که قبلا اثبات کرده. الان از ملا صدر مطالبه نکنید و به چه دلیل عالم عقل و مثالی دارید، قبلا اثبات کرده، برهان برای ذکر کرده. فاما هذا العالم، یعنی این عالم دنیا، فهو دار عمل و ذلک العالم، یعنی عالم مثال، دار حساب و جزاء. ببینید تا پاراگراف قبلی قوس نزول رو ذکر کرد، عالم عقل و عالم مثال، عالم مثال با عالم دنیا. حالا از اینجا میخواد قوس صعود رو ذکر کنه، میگه این عالم دنیا دار عمل است، در قوس چی؟ صعود. ذلک العالم یعنی عالم مثال دار حساب و جزاء است، در قوس صعود. و جنتو هیه دار جزاء المحسنین، جنت هم که منظور عالم عقل است. عالم هذا العالم یعنی عالم دنیا، ذلک العالم عالم مثاله، جنت یعنی عالم عقل، عالم عقل هم دار جزاء محسنین است. محسنینی که در تفسیر در حدیث آمده است، الاحسان ان تعبد الله کأنک ترا، احسان این است که خدا رو عبادت کنید اونگونه که گویا او رو میبینی. تفسیر کرده در واقع محسنین رو. و اما دار الاشقیا فیه فی طبقات الجحیم، دار اشقیا که طبقات جهنم است، که اسفلش، اسفل این طبقات، اسفل این جحیم، اسفل این طبقات جحیم، تحت سبعت ابحر مطبقتن، یعنی نازل ترین طبقات جحیم زیر هفت دریای طبقه طبقه و لایه لایه شده است. یعنی ایشون در واقع اومده جهنم و طبقاتی بحث کرده براش که تو روایات هم هست، هفت طبقه جهنم داره، اینا هم مثل هفت و دریای لایه لایه شده است. یعنی طبقات طبقه طبقه هستن، طبقه طبقه مطبقه، یعنی طبقه طبقه هستن، مثل طبقات آپارتمانی، مثل فرشوی هفت طبقه زیر زمین در نظر بگیرید، این شکلی هر طبقه رو طبقه دیگری است. وقت نازلترین و تحت هفتمین طبقه دار اشقی هاست، کما ورد فی بعض الاثار که در بعضی روایات این مطلب ذکر شده. چی من میدید؟
شیطان پس به این تفریح هم با آدم دنیا و برزخ در قیامت، چون مثلا خود دار حساب هم جز آدم دوم میشه، آدم مثال که یه بخشش تو قیامت
هست. اصلا ببینید چه در عالم برزخ چه در عالم قیامت، هم هر دوتا میتونه مثال باشه میتونه عقل باشه، هر دوتا باز دو مرتبه داره. و علم ان مجیئنا من ذلک العالم لیس علی نوع ذهابنا الی، میگه بدان که آمدن ما از این از اون عالم، حالا عالم عقل بگید یا عالم از عالم عقل به مثال یا عالم مثال به عالم طبیعت، میگه نیست بر نوع رفتن ما به اون عالم، یعنی قوس نزول ما با قوس صعود ما تفاوت داره، آمدن ما به نحویست، رفتن ما به نحو دیگر. آمدن ما خب در تحت اراده تکوینی حق تعالی بوده، ولی رفتن ما دیگه با اراده خود ماست، البته اراده ما که تحت اراده حق تعالی هست. میفهمد والفرق بینهما، یعنی فرق بین مجی و ذهاب، بین آمدن و رفتن، الا نحو الفرق بین القوه و الفعل، مثل فرقی است که بین قوه و فعل است. در آمدن فعلیت بود، فعلیت محضه بود، عقل بود، مرحله اجمال بود، بساطت داشت، آمد تنزل پیدا کرده در این عالم ماده که همراه با قوه است، یعنی سیر من الفعل الى قوه است. اما در قوس صعود قوه است که میخواد به فعلیت تبدیل بشه، همونطوری که بین قوه و فعلیت فرق است، بین ذهاب و مجی هم فرقه، و همچنین فرق بین مجمل و مفصل. چه فرقی از بین اجمال و تفصیل؟ اجمال عالم اجمال اینجا واسه علم اجمالی نیست، اجمالی فلسفی منظوره، یعنی عالم بسیط. تفصیل عالم مرکبه، ترکبه. می‌فرماید در قوس نزول مجیء از عالم عقل و مثال به عالم طبیعت، این از اجمال به تفصیله. بله، فعل به قوه هم هست. حالا اما در قوس صعود از تفصیل به اجمال میری، از تفصیل به بساطت میری. در بحث قوه و فعل ببینید، گفتم که ما در حرکت همیشه سیر از قوه به فعلیته، درسته؟ همینطور است، همیشه ما یک قوه داریم در حرکت به فعلیت تبدیل میشه. حرکت اینطوریست، حرکت تغییره، این بدون شک. حتی وقتی یک میوهی فاسد میشه باز از قوه به فعلیت داره میره، اون فعلیتش اونه، استعداد فساد رو داشت حالا به فساد رسید. اما در اینجا که ما میگیم از فعلیت به قوه، ببینید سیر حرکت نیست، چون داره از عالم عقل میاد عالم مثال، عالم مثال عالم دنیا، اینجا در اونجا که حرکتی وجود نداره، توجه داری؟ اونجا حرکتی نیست تا بعد بگیم چطور فعلیت به قوه تبدیل شد. در واقع در اونجا فعلیت محضه، خدا اون فعلیت محض که یعنی من و شما و انسانی که اونجا به صورت تفصیل نبودیم، یه حقیقت به هر بساطه بوده، خدا تجلی داده اون رو، تنزل داده، شده زید و عمرو و بکر و درخت و حجر و شجر و فلک و مدر و امثال زاده. او یه فعلیت محضه، اینجا الان شده قوه های متعدد. منظور اینه، نه اینکه این فعلیت یه حرکتی کرد و بعد قوه رسید، چون عالم عالم حرکت نیست. پس یه تسامحی در این تعبیر، فإن مجیئنا الی هذا العالم للتمحیص و تطهیر، آمدن ما بین عالم دنیا به خاطر تمحیص و تطهیر است. تمحیص یعنی پاک کردنه، همون تطهیر معنی تطهیره، و تو معنی امتحان کردن هم به کار رفته، چون تو امتحان طرف پاک میشه، حتی خدای کسی رو امتحان میکنه، باید امتحان، حالا یه ایده هم ممکن مردود بشن، ولی امتحان و ابتلا انسان باش اگر مراقب باشه پاک میشه، لذا تمحیص رو به کار برده اینجا. لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، تا خداوند پاک سازد انسانهای مؤمن را و عرض کنم خدمتتون تباه کند کافران رو. ببینید خوب دقت کنید، چون آیه رو دیگه با این مبنای فلسفی باید معناش کنیم که ببینیم مولا صداد چی اراده کرده از آیه. میگه آمدن ما از عالم بساطت و اجمال و فعلیت به عالم دنیا که عالم قوه و تفصیل است، برای اینه که انسان مؤمن پاک بشه. این که هنوز نیومده، گناهی نکرده که پاک بشه. این توضیح الان اومده تو دنیا. چرا؟ این وقتی قرار یک هویتی پیدا کند، از اون اجمال باید بشه تفصیل، از اون فعلیت باید بشه قوه، و این نقص پیدا میکنه. نقص هم عبارت است از گناه، اما گناه تکمینی. در واقع خداوند انسانها رو تا تنزل داده به عالم دنیا تا بعد این نقائصشون و قوه هاشون و استعدادشون به فعلیت تبدیل بشن. لیمحص الله، تو اینکه خدا پاک کنه الذین آمنوا را، از چی پاک کنه؟ از نقائصشون. به انسانی که به هر حال وقتی این انسان از اون اجمال میخواد بیا تفسیر، اون موقعی که زید ابن ارقم به ما هو هو که نبوده اونجا، به ساتته، توجه دید. حالا که تعیون میخواد پیدا کنه بشه زید ابن ارقم، میشه استعداد، میشه نقص، میشه قوه. خدا اینو تنزل داد تا به فعلیت برسه، یعنی تنزل داد تا صعود پیدا کنه. یعنی فلسفه قوس نزول قوس صعود هست. حالا ممکن کسی بگه خب چرا ما رو آوردن تا بخوایم بریم بالا؟ بله، ما اونجا که به نوع تفسیر نبودیم. وقتی میخوایم باشیم به نوع تفسیر، بشیم موجودی پر از نقائص و امکانات و استعداد و قوس صعود اینجا معنا پیدا کرد. یعنی همون نقائص،
همون آوردن ما به قدرت.
نه 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 نه، در واقع گناه تکوینی ما عبارت از همون نقائصه، همون استعداده، همون قوه هاست. آیه آدسی چیه؟ آل عمران آیه 141. آیه رو اگر تلاوت کنید قبل و بعدشو. قبلشیه خب ولو وقد مر ان نوع الانسان متفق فی البدایه و مختلف فی النهایه. این مطلب گذشت، قبلا اینو توضیح دادیم که انسان در آغاز، نوع انسان در آغاز مشترک، اتفاق داره، یعنی ابتدای انسان وقتی تنزل پیدا بکند یه حقیقته، اختلافی ندارن انسان ها. اما وقتی تنزل پیدا کردن اختلاف پیدا میکنن. حالا ببینید این عبارت رو دو جور میشه معنا کرد. یک، این که بگیم انسان ها در عالم عقل، نوع انسان در عالم عقل اختلافی نداره، اصلا اونجا نوع انسانی هم به شکل نوع انسان نیست، همه عقاق من هم به ساتت هست. بعد که تنزل پیدا میکنه، نوع انسان از نوع بقر، از نوع فرس، اینا جدا میشن و بعد افراد این نوع هم باز از هم تفکیک میشن. یه معنا دیگه این است، وقتی این نوع انسان تنزل پیدا کرد در این دار دنیا، همه انسان ها بر طبیعت و فطرت الهی بودن، همه شون فطرت الهی داشتن، همون این فطرتشون همون فطرت عقلانیست که اومده، فطرت الهیه. ولی بعد به مرور زمان در اثر اعمالشون یه عده میشن محسن، یه عده میشن مسیحی. در واقع فطرت رو با گناه محجوب میکنن، میپوشانن، مستور میکنن، از بین هم نمیرن این فطرت، بعد هم میتونه برگرده ولی محجوب میشه. میفرماد وقد مر ان نوع الانسان مختلف فی البدا مختلف فی النهایه ففی المجیئه الها هنا اتفق المحسن والمسیء. میگه در آمدن ما به این عالم دنیا محسن و مسیء همه اتفاق داشتن، به تعبیر همه محسن بودن، همه از فطرت الهی برخوردار بودن. حالا به هر دلیلی که خدا ما رو تنزل داده، اما همه مشترک النوع بودن. و اما فی الذهاب، وقتی حرکت کردن به سمت رفتن به سمت عالم آخرت، فمن احسن عمله فالى جنت الاعمال او جنت الصفات. قبلا گفتیم جنت الله یا جنت الصفات یا جنت الافعال، جنت الاسماء و صفات و جنت الافعال. می‌فهمد کسی که عمل درستی انجام میداد میره به سمت جنت الاعمال یا جنت الاسما و صفات. جنت الاعمال یعنی جنت اعمال الله، جنت الصفات یعنی جنت اسماء و صفات الله. چون اینو کل تمام این مباحث ادبیات عرفانی است. عرفا دو سوق قائلن برای عوالم، یه سوق ربوبی و عالم امر و یه عالم خلق. عالم امر تعین اول و تعین ثانی است. تعین اول جامع جمعی اسماء و صفات الهی به نبه اجمالی است، اندماجی است. تعین ثانی جامع جمعی اسماء و صفات الهی به نبه تفصیلی است و اعیان ثابت. از این تعین ثانی که بگذاریم بیاییم پایین، عالم خلق که عمل الله هست شروع میشه، عالم عقل یا عالم ارواح عرفا میگن، بعد عالم مثال، بعد عالم طبیعت. این سه مرحله عقل و مثال و طبیعت رو بهش میگن جنت الاعمال. اسماء و صفات الهی که در تعین ثانی به نحو تفصیلی هستن بهش میگن جنت الصفات یا جنت الاسماء و صفات، که جنت الصفات فوق جنت الاعمال. جنت الاعمال معروف مقام فعل، جنت الصفات معروف مقام اسماء و صفات الهی است. و برها کسی که عمل نیکو انجام بدهد بهشتی است، حالا در جنت الاعمال یا جنت الصفات. و اما من اساء عمله، کسی که عمل زشت انجام بدهد، فیبقا تحت ظل طبیعه او ظل نفس و الهوا، کسی که عمل زشت انجام بدهد باقی میماند در زلاله، ذلیل بودن و خاری طبیعت، یعنی همون طبیعت نوعیه مادیه خودش میمونه، و همچنین در خاری و ذلت نفس اماره و هوای نفس قرار میگیره. نفس و هوای نفس اماره فیهوی و سقوط میکنه. کجا؟ اما الال هاویه، یا به جهنم سقوط میکنه، یا تحت جهنم طبیعه، یا در جهنم زیر جهنم طبیعت قرار میگیره، یا در جهنم یا زیر جهنم طبیعت هست که دیگه نازل ترین مرحله. چون زارن یه جهنم طبیعتی هست که عرض کنم خدمتتون، جهنم سوری هست. زیر جهنم طبیعت جهنم دیگه معنوی است، یعنی نازل ترین مرحله جهنم. تا کی اونجا قرار میگیره و سقوط میکنه؟ مادامت السماوات و الارض، تا زمانی که آسمان ها و زمین هستن. این آسمان و زمین، آسمان و زمین ها آخرت مقصوده، نه آسمان و زمین دنیا. این تا زمانی که سماوات و عرض آخرت هست، اینا هم در جهنم به سر میبرن. الا ما شاء الله، مگه کسانی که خدا اراده کرده. اگر خدا اراده کنه، خب میتونه اراده تکوینی خدا باعث بشه که این از این جهنم بیرون بیاد، از طبیعت خارج بشه. ان ربک فعال لما یرید، خداوند فعال است اون چی که اراده میکنه. یعنی معلومه خلاصه اراده تکوینی هم هست بعدش که باش انسان از جهنم بیاد بیرون. که دیگه حالا این بحثی که دیگه همون قبلا بحث داشتیم که خلود در جهنم هست یا نیست. و احتاج الی العمل به غیر ارادته، این ادامه عبارت سر سرت نباید بیاد. میگه این افرادی که خلاصه خارج میشن از جهنم احتیاج دارن به عمل، اما عمل به غیر ارادته منها، یعنی با اراده تکوینی خدا از جهنم میان بیرون. برای اینکه از جهنم بیان بیرون برن بهش، احتیاج به عملی دارن، اما نه عملی که با اراده خودشون انجام میگیره، بلکه با عملی که با اراده الهی است. لیسلو الى صور الموافقت، تا اینکه برسن به صوری که موافق و مطلوب و معنوس اون رو، یعنی صوبه ها، صوری که انس دارن به اون صوبه، یعنی برسن به اون صوبه که دیگه انس بگیرن و با اون شعر معنوسه و مطلوبه باشن و دیگه زجری نکشن و از جهنم بیان بیرون. در واقع وحتاجو این تفسیر میخواد بکنه ان ربک فعال لما یرید رو، اون عبارت رو میخواد تفسیر کنه. آیه شریفه فعال من پس معلوم شد از تمام مباحث گذشته معلوم شد که ان البشره به حسب الفطرت الاصلیه فوق الارادت و طبیعه. پس بشر به حسب فطرت اصلیش که هم فطرت الهی باشد، این فوق اراده و فوق طبیعت است. یعنی این فطرت اصلی فوق اراده و فوق طبیعت است. طبیعت یعنی عالم حس و عالم ماده، اراده مقصود در واقع عالم عقل هست. یعنی انسان ها اگر از فطرت اصلی برخوردارن، این فطرت اصلیشون برگرفته از طبیعت نیست، برگرفته از عالم عقل و عالم جبروت هم نیست، مربوط به عالم لاهوته. از اونجا این حقیقت فطرت اصلی رو به دست آورده بشر. لکن نهام الیوم محبوسون تحت تب، لکن الان امروز این فطرت اصلی تحت طبیعت نازله انسان حبس شده، مقیدون تحت قید العقل. دقت کنید چرا من اراده رو عقل معنا کردم، به خاطر همین عقلی که بعد آمده. به قید عقل و زنجیر عقل مقید شده. الذی بذره العمل السیاسی العقلی الذی جاء به الرسل علیهم السلام حتی یستفیدوا منهم طریق الاستیناس بما وراء الطبیعه و العقل العملی من درجات الجنان و صبر الحسان. می فرماید که امروز که حالا ما الان تنزل پیدا کردیم، این فطرت الهیمون که فوق اراده یعنی عقل و فوق طبیعت یعنی عالم اسماده بود، الان که تنزل پیدا کردیم محبوس شده تحت طبیعت، مقید شده تحت قید عقل. خلاصه با طبیعت و عقل این فطرت الهی که یک حقیقت لاهوتی هست پیوند برقرار کرد. منظور از این عقل چیه؟ میگه عقل الذی بذره العمل السیاسی العقلی. میگه عقل عبارت است از اون چیزی که بذرش عمل سیاسی عقلی است. عمل سیاسی، سیاسی یعنی تدبیر، سیاسی یعنی تدبیر، یعنی راهنمایی کردن، تدبیر کردن. این سیاست من سیاست مثلا خاص کشورداری نیست، نه، حالا سیاستی که ما به زندگی فردی ما، سیاستی که ما به زندگی خانوادگی ما، سیاستی که ما به زندگی اجتماعی ما، سیاست معنی عام بگیریم. عمل تدبیری و سیاسی که عقلی هم هست، بذر این عقل میشه عمل سیاسی عقلی. معلوم میشه منظور از عقل اونجا عقل عملیست، نه عقل نظری. الذی این عمل سیاسی عقلی که انبیا علیهم السلام آن را آوردند، یعنی هم اعمال شرعی، یعنی اعمال شرعی که انبیا آوردند بذر عقل عملی است، و عقل عملی با احکام شرعی و اعمال شرعی رشد و بالندگی پیدا میکنه. حتی این حتی غایت رسول است. این رسول اینا رو آورده برای چی؟ تا اینکه یستفید و منهم طریق الاستیناس، تا اینکه مردم از رسول استفاده کنن، راه استیناس و معنوس شدن رو ببرن، راه رسیدن به کمال و دستیابی به صور معنوسه چیز، به ماوراء طبیعت، اون طریق استیناسی که ماوراء طبیعت است. و عقل عملی از درجات جنان است. نه، البته اینو اینطوری بخونید، حتی یستفید منهم طریق الاستیناس به ماوراء طبیعت و العقل عملی، یعنی تا این که مردم منهم از رسول استفاده کنن طریق معنوس شدن به ماوراء طبیعت و عقل عملی رو، یعنی انبیا به ما یاد میدن که چطور انس پیدا کنیم به ماوراء طبیعت و انس پیدا کنیم به عقل عملی. بعد من بیان میکنه طریق استیناس را. این طریق استیناس عبارت است از درجات جنام، صور حسام، بله؟
ماوراء طبیعت.
نه نه، این طریق استیناس رو داره میگه، تو طریق مراتب داره. و یطمئنوا به ذکر الله، و اطمینان پیدا میکنن این انسان ها به ذکر خدا. و یستضیعوا به انوار ملکوت، نورانی میشن به انوار ملکوت. و به تلک الاستضاعه، یعنی با این نورانیت، یضیع لهم طریقا صراط، راه صراط مستقیم براش روشن میشه. یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، این نور مؤمنان، خلاصه نورهم یعنی نور مؤمنان، هم ایدی در مقابلشون هست هم در طرف راستشون هست. یسعى نورهم بین ایدیشون، این مقابلشون و ایمانشون. چون ببینید مؤمن دیگه هرچه داره جلوه، جلو و عقب نداره، هرچی هست راسته، یمینه، یمین شمال نداره، توجه دارید؟ یعنی کنار از این است که تمام اطراف او روشنه، تاریکی نداره. اینطور نیست که جلوش روشن باشه پشتش تاریک باشه، سمت راست روشن باشه سمت چپش تاریک باشه، کل چون هر دو طرفش یمینه، از این گفته ایمانه جمع فیتوجهون من مقابرهم الان حضرت ربوبیه. مؤمنان با همین عمل سیاسی و عبادی و احکام شرعی میتونن توجه پیدا کنن از مقابرشون و قبرهاشون به حضرت ربوبیه، به خلاص هم من محابس برازخ، تو خلاص پیدا کنن از محبسها و زندانهای برزخ. توجه داریم؟ یعنی در واقع نه تنها از طبیعت خارج بشن، حتی نه تنها از محبس طبیعت خارج بشن، حتی از محبس برزخ هم خارج بشن و برن دیگه به عالم عقل که دیگه اونجا محبس نیست. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، یعنی وقتی که اینها، یعنی همین مردگان، مؤمنین مرده، از اجداث یعنی قبورشون میرن به سمت پروردگارشون، اونم با سرعت، یعنی سلون با سرعت میرن به طرف پروردگارشون، یعنی توجه پیدا. یعنی در واقع ببین همه روز قیامت که فرا میرسه، همه انسان ها از قبرهاشون میان بیرون، میرن به طرف حق تعالی، به حضرت ربوبیه میرن. حالا به حضرت ربوبیه میرن یا اسماء جلال الهی رو زیارت میکنن، یا اسماء جمال الهی رو، یا اسماء لطیفه الهی رو، اسماء تحریه الهی رو، برای یکی از اسماء رو زیارت خواهند کرد. صلی الله علی محمد و